يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على
دکتر رفیعی.
یکی از بیماری‌هایی که امام سجاد ازش به خدا پناه میبره تکلفه. عرض میکند خدایا من به تو پناه میبرم از کلفه و تکلف. تکلف یعنی خود را به مشقت انداختن، خود را به زحمت بیهوده انداختن، یعنی تصنع، خودنمایی، ظاهرسازی. این معنای تکلفه که تو قرآن هم اومده. حالا عرض میکنه به عبارت دیگر اگه یه بی سواد بخواد خودشو با سواد جلوه بده، اینو میگن تکلف. یه فقیر بخواد خودشو غنی جلوه بده، آداب و رسومی که ثروتمندا خودشون در میارن نه خودش در بیاره، خب به زحمت میفته چون نداره دیگه، باید قرض کنه، قله کنه، از این ور از اون ور. یه کسی بخواد خودشو به رنگ یه جماعتی، یه گروهی در بیاره که از اونها نیست، ادای اونا رو باید در بیاره. به این میگن تکلف. که ما الان تو جامعه عرض خواهم کرد خیلی مبتلا هستیم به افرادی که حالا به اشکال مختلف با ظاهرسازی، با خودنمایی. به عبارت دیگر آدم اونی که نیست بخواد خودشو نشون بده، به این میگن تکلف. اونی که نیست بخواد خودشو عرضه کنه. تکلف یک نوع تصنعه، یک نوع خودنمایی است، یک نوع با زحمت آدم به خودش یه آداب و رسومی رو بقبولانه که نه اهلشه نه ازش میاد. یه آدم باهجاب وقتی وارد میشه، یه دختر باهجاب توی دانشگاه توی مرکز علمی، بخواد خودشو به رنگ بدهجابهای اون مرکز در بیاره. یه کسی با پولدارها، با ثروتمندها، با بزرگان فامیل، فقیر این ولی بخواد خودشو به رنگ مهمانیهای اونا در بیاره، بخواد لباسشو مطابق لباس اونها کنه، نداره، نمیتونه. این ادا در آوردن، این چشم هم چشمی، این خودنمایی، یه بی سوادی بخواد خودشو عالم جلوه بده بگه من بلدم، اینا رو میگن تکلف. که در سوره صاد آیه 86 میفرماید پیغمبر به همه بگو قل ما اسألکم علیه من اجر، من هیچ مزدی بر رسالتم نمیخوام و ما انا من المتکلفین، من اهل تکلف نیستم. و همینی هم که میبینید ظاهر و باطنم یکیه. کان سره و علانیته سوا، پیغمبر ظاهر و باطنش یکی، هر کاری که قبلا میکردم حالا انجام میدم، با هر جوری که با مردم رابطه داشتم، حالا رئیس شدم، فرمانده شدم، مدیر جنگ شدم، نه، من ظاهر و باطنم یکیست. خودشم فرمود انا یا نحنو معاشر الانبیا، ما همه پیغمبرا و اتقیا امتی و اونایی هم که از امت ما تقوا دارن، پرهیزکارن، برعا من التکلف. ما تکلف تو زندگیمون نیست. چون آدم متکلف حدیث داریم ریاکار، منافق. المتکلف ظاهره ریا و باطنه نفاق. حدیث داریم آدم متکلف، مثالاشو میخوام بگم، یتملق، این خودی تملق میکنه. یکی خوشش میاد تملق میکنه، یکی بدش میاد یقتاب، غیبت میکنه. عرض میکنم ینازع و من فوقه، با بزرگتر خودش دعوا میکنه، نزاع میکنه، آرزوهایی رو برای خودش میتراشه که قابل رسیدن نیست. و لذا التکلف من اخلاق المنافقین. تکلف، خود رو چیز دیگه جلوه دادن، دو چهره بودن، ظاهر سازی کردن، خود رو بی خود به زحمت انداختن، این در واقع از اخلاق منافقین است. التکلف من اخلاق المنافقین. خب من اونه که میخوام عرض کنم، دقت بفرمایید، بیشتر بحثم تو روابط اجتماعی است. بیشتر اون به زحمت انداختن ها، مشقت ها، تصنع ها، ظاهر سازی هایی که تو روابط اجتماعی است. از مهمانیام شروع میکنم، میخوام یه چند تا مثال کاربردی و ملموس، چون خیلی بحثم سنگین بشه ممکنه به هر حال از اون نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم دور بشیم. یکی از جاهایی که سفارش شده تکلف به خرج ندید برای مهمانه. اول حدیثشو بخونم: شر الاخوان من تکلف له، شر الاخوان من تکلف له. حدیث از امیرالمومنین. یعنی بدترین مهمون اون مهمونی که آدم مجبور شه به خاطرش به زحمت بیفت، قرض کنه، قله کنه، اذیت بکشه، خانوادهش اذیت بشن. امیرالمومنین فرمود من سه تا چیزو دوست دارم: اطعام و ضعیف، از ضرب و به سیف، از صوم و به سیف. یه سیفش با سینه، یکیش با ساده. اطعام و ضعیف، یکی دوست دارم مهمون رو اطعام کنه. از ضرب و به سیف، دوست دارم با شمشیر بجنگه. و سوم از صوم و به سیف، دوست دارم تابستون روزه بگیرم. روزه تابستون، جنگیدن با شمشیر، مهمانی کردن. چقدر الان مهمانی ها کم شده، چقدر رفت و آمد ها کم شده به خاطر این قوانین دست و پاگیر، به خاطر مخارج بالا. سابق گده داشتن، دور هم میشستن، خانواده ها میرفتن، نان و پنیری، نان و عرض میکنم که انگوری، غذای ساده‌ای، شب نشینی داشتن، گفته. الان واقعا مهمانی ها برادر و برادر گاهی 6 ماه همدیگر رو مهمان نمیکنن، نمیتونه، باید حقوق یک ماشو بذاره، اسراف میشه. این هستش که یه وقتی حضرت یونس علیه السلام براش مهمان آمد، ایشون خب یه مزرعه داشت، باقلا میکاشت با نان خشک، گذاشت جلو مهمان، مزرعه مال باغ خودش، نانم تو خانه داشت. بعد گفت اگر دستور نیافته بودیم که تکلف به خرج ندیم، من غذای دیگه براتون میوردم، ولی چون دستور داریم تو مهمانی به تکلف نیفتید، به قرض، به زحمت، به آزار، من اینا رو نخریدم، باقلا مال مزرعه، همین دونه خشکم تو خانم، مهمانام خوردن و صحبتم کردن و صمیمی، و فرداش هم میتونن یونس رو دعوت کنن، چون یونس نان و باقلا بهشون داده، اونا وقتی نان و عدس بدن ناراحت نمیشه، با هم مطابقه. ولی وقتی آدم میاد، بعضیا با مهمانی های میرن سه رقم خورش، غذاهای متنوعی میخواد دعوت کنه، لو اقل دو خانواده هم زیر بار نمیرن متاسفانه. مهمانی های یک خورشتی تقریبا تعطیل شده. مهمانی های حالا خورش که میگم نه به معنای اصطلاحیش که ما تعریف میکنیم، نه، یعنی تنوع غذا. خود الان خیلی از چیزها که مخلفات غذا است، جزء غذا نیست، سوپ و ماست و نمیدونم خیلی از چیزها، و سابق اینطور نبوده. خود نان و ماست یه غذای مستقل بوده، نان و سوپ یه غذای مستقل بوده. امام حسن مجتبی دید بچه‌ها گوشه کوچه نشستن مهمونی گرفتن، به قول امروزی‌ها خاله بازی میکنن، دایی بازی میکنن، یه گوشه نشستن دارن مهمانی میکنن. آقا رد میشد، آقا تشریف میارید؟ فرمود بله، ولی به یه شرط، شما هم دعوت منو قبول کنید، بیاید خانه من. نشست حضرت کنار اینا، نانم داشتن، نان اینا رو میل کرد، بعدم منزل دعوتشون کرد. همسایه به همسایه که اصلا مهمانی ها تعطیل شده، فامیلای دور که اصلا تعطیل شده، فامیلای نزدیک به اندک رسیده، گاهی سالی یه بار، سالی دو بار. یکی از چیزایی که به هم زده مهمانی ها رو تکلفه، یعنی خود رو به مشقت انداختن، به زحمت انداختن. امیرالمومنین آمد خانه حارث بن عبدالله، من گفتم رو منبر براش، شرط کرد باش، گفت به شرطی میام که هیچی از بیرون نخری، زن و بچه تو به زحمت نندازی، هرچی تو خانه داری برا ما بیاری، و همینو شما سریانش بدید. آقا امیرالمومنین ازدواج کرده، میخواد ولیمه بده، چون روایت داریم تو چند چیز عجله کنید، یکی ولیمه عروسیست و مستحب هم از چند جا ولیمه دادن، تعام دادن مستحب به کسی که از حج برمیگرده، کسی که اولاد ختنه میکنه، کسی که بچه دار میشه، کسی که خانه میخره. 4-5 روایت داریم ولیمه استحباب داره. آقا امیرالمومنین با صدیقه طاهره سلام الله علیه ما ازدواج کردن، حالا میخوان مهمانی کنه، حضرت نداره. رسول گرامی اسلام فرمودن علی جان نان و گوشت با من، خرما و روغن با تو، چه اب داره؟ کی گفته خرج عروسی باید داماد بده حتما؟ حالا یه پدرزنی پولدار نصفشو کمک کنه به داماد، لازم نیست جایی هم بگه آقا برنج با من خورشت باشه. این سنت هایی است که ما درست کردیم. خب نمیتونه، این نمیتونه 500 تا مهمانو دعوت کنه. دختر شما هم دوست داره براش مراسم بگیره، خب نصفشو کمک کن، دو سومشو کمک کن، از پیغمبر اکرم یاد بگیر. پدرزن نان و گوشت رو پیغمبر داد، روغن و خرما رو امیرالمومنین داد، یعنی اون بخش سنگینش رو پیغمبر قبول کرد. مهمانی پا گرفت و همه رو هم دعوت کرد، خیلی هم شلوغ، جمعیت زیادی آمدن، نان و خرما و نان و گوشت. خرما و نان و گوشت آمدن استفاده کردن، مهمانی برگزار شد و هیچ تکلفی هم برای کسی نبود، زحمتی هم نبود. این یکی از عواملی که تکلف الان تو جامعه متاسفانه داره این فاصله رو دور میکنه و شما میدونید این دور شدن مهمانی ها افسردگی ها میاد، پشت سر هم حرف زدن ها میاد. عرض میکنم که دور شدن خانواده ها از حوادث هم اطلاع پیدا نمی کنن، همدیگر رو نمیشناسن. گاهی میبینی خانواده توی عزایی توی عروسی همو میبینه آقا این آقا کیه، این داماد مثلا داییمه، حالا 5 تا بچه داره، 3 تا بچه داره، هنوز نمیدونه این داماد داییش، این آقا پسر کیه، این نوه خالته، ندیدتش اصلا، همدیگه رو نمیشناسن. گاهی نزدیکترین فامیل ها توی عزای همدیگه رو میبینن، یواشکی سوال میکنه بابا اون کیه، اون کی، همم فامیل نسبی ان، همم فامیل یا نسبی ان یا سببی ان یا داماد یکیه یا پسر یکیه. گاهی به حدی میرسد که تا سقف نزدیکترین فامیل ها شناسایی از بین میره و یکی از دلایلش همین است که تکلف در میهمانی هاست.
پخش شبکه رادیویی تهران.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم، رابطه شماره 978
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
ما نیز روزگار لحظه‌ای سالی قرنی هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها،
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. همچنان در مقدمه ورود به بررسی تاریخ اشکانیان به سر میبریم. گفتیم که کاوش‌های باستان‌شناختی از دل خاک ایران اشیای بسیار با اهمیتی را بیرون کشیدند. این کاوش‌ها نه تنها در ایران کنونی بلکه در آسیای مرکزی نیز انجام شده که باعث کشف تماس‌های فراوان ایران با این سرزمین شده است. این رویکرد تازه امکان می‌دهد به عامل نوینی پی ببریم که بتواند تاریخ اشکانیان را در منظر تاریخی متفاوتی قرار دهد. هرقدر در نگریستن به اشکانیان عینک یونانی رومی را بیشتر کنار زده ایم، با وجود کاستی های منابع معلوم شده که این قوم ارزش های ویژه خود را داشته و از توانایی هایی برخوردار بودند که پیش از هر چیز از سیاست بسیار گسترده اینان پیداست. برخلاف پندار پژوهشگران که باعث شده به تاریخ اشکانیان کم توجهی کنند، شاهان اشکانی شخصیت‌های منفعل و تابع سرنوشت نبودند. پژوهش‌های کنونی نویدی هستند برای توسعه پژوهش‌های آینده. با این حال، از هم امروز تصویری که میتوان طرح کلی آن را ترسیم کرد به ما امکان میدهد به پرسشی پاسخ گوییم که هنوز مطرح نشده است. اشکانیان چگونه توانستند بر سلوکیان پیروز شوند و بعدها طی چند قرن چگونه توانستند به مخالفت سیاسی و نظامی با امپراتوری روم بپردازند و حتی بارها آن را به سختی شکست دهند؟ اشکانیان چونان سیاست مدارانی توانا همانند هخامنشیان پیش و ساسانیان پس از خود در زیر بار سنگین وظیفه دفاع از ایران، چه از سوی آسیای مرکزی و چه از سوی قفقاز، مجبور بودند نیروهای خود را تقسیم کنند تا بتوانند با این خطر دوگانه به مقابله بپردازند. باید نشان داد که اشکانیان به عنوان جانشینان راستین هخامنشیان چگونه توانستند راه مبارزه با دشمنان ایران را ادامه دهند و به این ترتیب توانایی مبارزه با سلوکیان، یعنی نمایندگان یونانی گرایی، و نیز با رومیان را بیابند که در سیاست شرقی خود از نگرش‌های توسعه طلبانه اسکندر پیروی می‌کردند. پیش از این تاریخ اشکانیان را یا جزو تاریخ سلوکیان به شمار می آوردند و یا در تاریخ روم باستان می گنجاندند. اما امروزه به برکت سکه های شاهان پارت که کمیت و کیفیت آنها نمایانگر جایگاه والای دولت اشکانی است، تاریخ این سلسله به تدریج در حال روشن شدن است. با کشف و ترجمه اسناد خط میخی بابلی درباره اشکانیان، مرحله نوینی در پژوهش‌ها آغاز شده. این اسناد حاوی تاریخ‌های سلطنت شاهان پارت بر اساس مبدأ تاریخ سلوکیان بود که در بابل به کار می‌رفت. در کاوش‌های باستانشناسی سال‌های 1959 تا 1961 میلادی، اسناد فراوانی به ویژه خرده سفال‌هایی در نسا در ترکمنستان امروزی به دست آمده که ارزش بعضی از آنها تا همین اواخر شناخته نشده بود. اکثر این خرده سفال‌ها مربوط به سده‌های دوم و یکم پیش از میلاد هستند. نسا که در نزدیکی اشقاباد پایتخت ترکمنستان امروزی واقع شده، شهر مشهور و قدیمی پارت است و احتمالاً مقبره شاهان اشکانی نیز در این شهر قرار دارد. در نسا تعداد قابل توجهی قطعات سفالینه یافت شده که دارای نوشته‌هایی است که به زبان پارتی و به خطی مخلوط از آرامی و پارتی نوشته شده است. از ناحیه اورامان در کردستان ایران نیز دو قباله ملکی به دست آمده که به زبان پارتی است. تاریخ قید شده بر روی این بنچاغ‌ها سال 300 ماه خرداد است. هنینگ، ایرانشناس نامی، این تاریخ را برابر با تاریخی بین 7 ژانویه و 5 فوریه سال 53 میلادی می داند. خطی که برای نگارش این سند پارتی به کار رفته شبیه خطی است که بر روی آثار نسا دیده می شود. و بالاخره اسناد دورا اوروپوس از حفریات انجام شده در این ناحیه که در ساحل رودخانه فرات در سوریه کنونی نزدیک مرز عراق قرار دارد، تعدادی آثار ایرانی میانه هم به پارتی و هم به فارسی میانه به دست آمده است. پوست نوشته یافته شده در دورا اوروپوس حاوی اطلاعات گرانبهایی درباره روابط داخلی دولت پارت است. در یکی از عبادتگاه‌های محلی این منطقه نیز سه دیوار نگاره به زبان پارتی پیدا شده است. همچنین از این ناحیه سفالینه‌هایی به دو زبان فارسی میانه و پارتی به دست آمده است. ضروری است که در اینجا اشاره‌ای هم به زبان‌های پارتی و زبان فارسی میانه بکنیم. در تقسیم بندی زبان در ایران، زبانهایی را که حد فاصله بین زبانهای باستانی و زبانهای دوره اخیرند، زبانهای دوره میانه نامیدند. زبانشناسان تأسیس سلسله اشکانی در حدود 250 پیش از میلاد را آغاز دوره زبانهای ایرانی میانه به شمار می آورند. این دوره تا پایان فرمانروایی ساسانیان یعنی حدود 651-2 میلادی ادامه می‌یابد. به این ترتیب دوره زبان‌های ایرانی میانه حدود 1000 سال از قرن سوم پیش از میلاد تا قرن هفتم میلادی محسوب می‌شود. زبان پارتی و زبان فارسی میانه از زبانهای مهم زبانهای ایرانی میانه اند. زبان پارتی در مدت حکومت اشکانیان یعنی از حدود 250 پیش از میلاد تا 224 میلادی زبان رسمی و اداری ایران بوده است. زبان پارتی به نامهای پهلوانیک و پهلوی اشکانی نیز خوانده می شود. زبان پارتی تقریبا تا حدود قرن چهارم میلادی در ایران رواج داشت و حتی کتیبه های نخستین شاهان ساسانی به این زبان نگاشته می شد. اما زبان فارسی میانه در دوره ساسانیان یعنی از 224 تا 651-2 میلادی زبان رسمی و اداری ایران زبان فارسی میانه بوده است. زبان فارسی میانه را به نامهای پارسیک و پهلوی ساسانی نیز می‌خوانند. البته برای تعیین مدت رواج فارسی میانه باید چند قرن به این تاریخ رسمی افزود، زیرا یک تحول اساسی و مهم سیاسی اجتماعی بلافاصله موجب تحول زبان نمی‌شود. ده‌ها سال طول می‌کشد تا زبان به مرور یک دوره تحولی را پشت سر بگذارد. زبان فارسی میانه هم از این قاعده مستثنا نبوده و تحول آن به صورت فارسی جدید در مدت مدیدی بیش از دو قرن به طول انجامید و آثار و اسناد فراوانی به زبان فارسی میانه در طول قرون اولیه هجری به رشته تحریر درآمده که در بررسی‌های تاریخی اهمیت خاصی دارند. بنابر گواهی‌های موجود تا اواخر قرن سوم هجری برابر با اواسط قرن دهم میلادی هنوز زبان فارسی میانه به دوره تحولی جدید خود نرسیده بود و نخستین آثار زبان فارسی در مرحله جدید که به خط عربی نوشته شده اند و مرحله نوین زبان فارسی را منعکس می کنند به اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری مربوطند. و سخن آخر درباره خط پهلوی است. خطی که برای نوشتن متون فارسی میانه به کار رفته و بسیار شبیه خط متون پارتی است، خط پهلوی خوانده می شود. خط پهلوی در سراسر دوره میانه یعنی از دوره اشکانیان تا حدود قرن سوم هجری در سنگ نوشته ها، سکه ها، اسناد معاملات، کتاب ها و رساله های گوناگونی که به زبان های پارتی و فارسی میانه نوشته شده به کار رفته است. برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
متشکرم که همراه ما هستید. همکاران و برنامه سازان رادیو تهران با افتخار همچنان همراه شما هستند.
ساعت 6:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، در نخستین بخش از خبر رادیو تهران من اعظم لک در خدمت شما هستم. امروز یک شنبه 18 آبان 1399 هجری شمسی، 22 ربیع الاول 1442 هجری قمری و 8 نوامبر 2020 میلادی. بنابر اعلام وزارت بهداشت، 9450 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت منتهی به ظهر دیروز شناسایی شدند و تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 673250 نفر رسید. در این مدت 423 نفر دیگر از هموطنان هم بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. 5506 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا، از امروز اجرای طرح محل محور برای شناسایی افراد مبتلا به کرونا در سراسر کشور آغاز می شود که در آن 3 محور اصلی در حوزه مراقبت، حمایت و نظارت مد نظر است. از 20 آبان تا 20 آذر هم در تمامی مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت از ساعت 18 به بعد فقط مراکز ضروری مانند مراکز درمانی، داروخانه ها و مراکز عرضه مواد غذایی می توانند فعال باشند و دیگر صنوف متعلق به دسته 3 و 4 از ساعت 18 به بعد اجازه فعالیت ندارند. روند نزولی قیمت دلار و سکه طلا دیروز هم در بازار تهران ادامه یافت. دیروز قیمت دلار در صرافی‌های تهران با 1859 تومان کاهش در مقایسه با روز پنجشنبه گذشته به 24490 تومان رسید. کاهش قیمت ارز بر روی بازار طلا هم اثر گذاشت و هر قطعه سکه بهار آزادی 12,028,000 تومان قیمت خورد که در مقایسه با روز پنجشنبه 993,000 تومان کاهش نشان می داد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم به 1,000,000